بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که مشاهدات عبارتند از قضایایی که عقل به اونها حکم میکنه، منتها به کمک مشاهده حس. بعد از اینکه حس امری رو، یعنی نسبتی رو به نحو جزئی مشاهده کرد، عقل اون نسبت رو به نحو کلی ادراک میکنه و به اون نسبت حکم میکنه. این چنین قضیه میشه قضیه مشاهد. بعد حالا میفرمان که اگر کسی شهودی داشت و با این شهود قضیه مشاهدهی پیدا کرد، این شهودش فقط برای خودش نافعه و برای کسانی که همین قوه ادراکی رو داشته باشند و همین ادراک رو هم داشته باشند. پس قضایای مشاهده برای کسانی حجت است که یا خودشون شهود کردند که خودشون شهود کردند. اما اگر کسی این قوه ادراکی رو که به توسط اون قوه این قضیه مشاهده شده نداشته باشه، مثلا نابینا باشه، بهش بگن از شمس و مضیعتون، قضیه برای او حجت نیست. یا اگر این مشعر رو و این قوه ادراکی و قوه شعور رو داشته باشه، ولی ادراکی رو که برای شخصی حاصل شده به دست نیاورده باشه، مثلا فیل رو ندیده باشه، بعد بهش گفته شود که فیل فلان چنان حیوانی است که چنین خصوصیاتی دارد، این قضیه برای او حجت نیست. مشهود دیگران برای شخص دیگه حجت نیست، مگر اینکه خود شخص دیگر هم همون قوه مدرکه رو و همون ادراک رو داشته باشه. دو چیز لازمه، یکی داشتن قوه مدرکه، یکی هم با اون قوه مدرکه این چنین ادراکی رو به دست آوردن. این دوتا هر دو لازمه. اگر یکی از این دوتا منتفی باشه، شخص قوه مدرکه رو نداشته باشه یا قوه مدرکه رو داشته باشه، ادراک مخصوصی رو که برای این شخص پیدا شده برای به دست نیاورده باشه، در هر دو صورت قضیه مشاهده‌ای که برای انسانی حاصل شده برای او حجت نیست. پس میشه گفتش که قضیه مشاهدات میشود گفت مشاهدات حجیتشون شخصی است نه نوعی، یعنی هر شخصی خودش باید این قضیه مشاهده رو تحصیل کرده باشه تا براش حجت باشه، تحصیل دیگران برای او نفعی نداره. صفحه 118 رسیده بودیم، سطر 24 یعنی آخرین خط. و مشاهدت و کل لیست به حجت علا غیرک، مشاهده هر شخصی برای خودش حجته، برای غیرش حجت نیست. مالم یکن لهو یعنی للغیر، ذالک المشعر اولا و شعور ثانیا، مادامی که اون غیر این قوه ادراکی، مشعر یعنی قوه ادراکی رو نداشته باشه و همچنین اون ادراک براش حاصل نشده باشه، اون ادراکی که برای تو حاصل شده برای او حاصل نشده باشه، در اون صورت قضیه مشاهده تو برای او حجت نیست. اما اگر اون هم مشعری رو که تو داری و به توسط اون این قضیه مشاهد رو پیدا کردی واجد باشه، و هم این چنین شعوری که تو پیدا کردی برای او حاصل شده باشه و قضیه برای او حجت میشه، زیرا که او هم مستقیما این مشاهد رو به دست آورده همونطور که تو به دست آوردی. فإنه إذا لم يكن له ذلک المشعر، اگر برای اون غیر ذلک المشعر یعنی اون قوه ادراکی که این قضیه مشاهد رو باید شهود کند وجود نداشته باشه، کل اکمه مثلا، مثل شخص اکمه که چشم نداره، که از اعما مشکلش بیشتره. اعما کسیست که چشمش سالمه ولی نمیبینه، ظاهر چشم سالمه ولی نیروی دید نداره، اما اکمه کسیست که ظاهر چشمش هم سالم نیست. حالا یا دوتا پلک به هم چسبیده یا اون عدسی از بین رفته، بالاخره به صورتی که چشم خود چشمم سالم نیست تا چه برسه به دیدش، که این دیگه مشکلش از اعما هم بیشتره. فلا تحتج علیه، اگر شخصی اکمه بود بر او احتجاج نمی شود به ان الشمس مضیئتون، اون میتونه این قضیه رو قبول نکنه. اگر کسی بخواد در قیاسی از این قضیه استفاده ببره، اون شخص اکمه میتونه اون قیاس رو قبول نکنه. و کذا این کانه، این شرط اول بود که باید مشعری رو که به وسیله اون مشعر قضیه مشاهد شده شخص باید داشته باشه. شرط دوم، و کذا این کانه لهو یعنی للغیر ذالک المشعر، اون قوه ادراکی رو داره، لکن لم یکن لهو ذالک الشعور، لم یکن تام است، براش این شعور تحقق پیدا نکرده باشه، یعنی ادراک نکرده باشه ادراکی که منشأ پیدایش این قضیه حسی است. که احتجاجه که الا من لم یشاهد الفیلم مثلا به انه کذا، مثلا اگه تو بخوای احتجاج کنی بر کسی که فیلم مشاهده نکرده، مثلا احتجاج کنی به انه کذا، به این که فیلم چنین است، استدلالی که میکنی قضیه مشاهد درش به کار میره و قضیه مشاهد رو که او شهود نکرده، پس میتواند تسلیم استدلال تو نشود. فإنه لا یسه، این چنین احتجاجی صحیح نیست، صحیح نیست، یعنی او رو نمیتونه قانع کنه، غیر رو نمیتونه قانع کنه، غیر میتونه این کار کنه. و اما من حصل له هر دو امر، یعنی ذلک المشعر یک، عبش شعور دو، عبش شعور دارین شما یا عبش شعور، بله، اما من حصل له ذلک المشعر، تک واو بود بهتر بود، اما من حصل له ذلک المشعر اب شعور فیجوز ان یحتج علیه بها، ولی ظاهرا واو بهتره، ولی حالا او ممکنه گاهی معنی واو بود، ولی اما من حصل له ذلک المشعر یعنی قوه ادراکی رو داره و اون شعوری را هم که در این قضیه به کار آمده اون هم براش حاصل شده، اون وقت فیجوز و ان یحتج علیه بها، بر چنین شخصی می شود بها یعنی به توسط این قضیه مشاهد احتجاج کرد و این قضیه مشاهد رو در قیاسی آورد و بر این شخص الغا کرد. خب مطلب بعدی، قسم سوم از مقدمات یقینیه است. گفتیم که مقدمات یقینیه به نظر شیخ اشراق سه تاست، یکی اولیات بود، یکی هم مشاهدات بود، حالا سومی حدسیاته. اما حدسیاتی که ما در اینجا مطرح میکنیم حدسیات علی قاعدت الاشراقه، نه حدسیات علی قاعدت الجمهور. جمهور حدسیات رو یکی از شیشتا میگیره، ولی قاعدت الاشراق اینه که حدسیات یکی از ستاست. حدسیات بنابر قاعده اشراق عام میشه، یعنی شامل سه جور قضیه از شش قضیه هست، یکی قضیه حدسیه، یکی قضیه مجربه و یکی هم قضیه متواتره. هر سه قضیه در حدسیات مندرجن، حدسیات به نظر شیخ اشراق، چون در همه بالاخره یه نوع حدسی وجود داره، در حدسیات که روشن حدس وجود داره، در مجربات وقتی ما تجربه میکنیم بالاخره یه حدسی میزنیم که کلیش میکنیم. در متواترات وقتی که کسانی به ما اطلاع میدن و تعدادشون هم تعداد متواتره، بازم ما با حدس وارد میشیم و یقین پیدا میکنیم. پس بالاخره نوعی در هر سه قضیه نوعی حدس دخالت میکنه، منتها در هر زیاد دخالتش واضح تره. به این جهتی که حدس در هر سه قضیه دخالت داره، ایشون هر سه قضیه رو جز هر زیاد شمرده. البته همونطور که در جلسه گذشته گفتیم یا در جلسه قبل از گذشته، ایشون اسمی از حدسیات نمیبره، یعنی خود حدسیات رو مستقلن جز حدسیات قرار نمیده، به خاطر اینکه روشنه در از جمله حدسیات متواترات و مجربات رو میشموره. یعنی کندهو به نظر میرسه که ایشون دو قسم رو در حدسیات مندرج کرده، در حالی که در واقع سه قسم در حدسیات مندرج شده. یک قسم رو که خود حدسیات باشه ذکر نکرده، زیرا دیده بی نیاز از ذکر اونا، ولی نه که قبول نداشته باشه، قبول داره ولی ذکر نکرده. او یکونو حدسیان او یکونه حدسیان، این اصل بر همون یکونه قبله. ثم ما نعلمه یقینا من المقدمات، اما ان یکون اولیان او یکون مشاهدن، سوم او یکون حدسیان. بعد می فرماید و الحدسیات علا قاعدت الاشراق لها اصنافون، حدسیات علا قاعدت الاشراق مثل حدسیات علا قاعدت الجمهور نیست. حدسیات علا قاعدت الجمهور فقط یک صنفه، ولی حدسیات علا قاعدت الاشراق لها اصنافون. چرا تعبیر به اصناف کرد، تعبیر به انواع نکرد؟ اختلاف دو نوع به ذاتی اون دو نوعه، به طوری که این دو تا نوع هیچ وقت نمی توانند به هم دیگر تبدیل شوند، چون ذاتی مختلف دارن. انسان رو نمیشه فرس کرد، فرس رو انسان کرد با هیچ وسیله. چرا؟ چون ذاتیشون متفاوته. پس اختلاف دو نوع به ذاتیاته، و به همین جهتی که اختلافشون به ذاتیاته قابل تبدیل به یک دیگر و جانشین شدن یکی به جای دیگر نیستند. اما در اصناف این چنین نیست. در اصناف که همه از یک نوعند و ذاتیاتشون اختلاف نداره، عرضیاتشون مختلفه، ممکن است یکی رو به دیگری تبدیل کرد و یکی رو جانشین دیگری ساخت. مثلا انسان سفید پوست رو ممکنه با یه حیله های سیاه پوست کرد، یا سیاه پوست رو مثلا با یه حیله های سفید پوست کرد. ممکنه یک صنفی رو به صنف دیگر مبدل کرد، اما ممکن نیست نوعی رو به نوع دیگر مبدل کرد. در اقسامی که تبدیلشون به هم دیگر جایز نیست، متعبیر به انواع میکنیم، میگیم این اقسام انواعی هستن. ولی در اقسامی که تبدیلشون به هم دیگر جایز هست، تعبیر به اصناف میکنیم، و در هر دو تعبیر عام هم داریم، تعبیر به اقسام میکنیم. اقسام تعبیر عامه، هم شامل انواع میشه هم شامل اصناف میشه. ولی در جایی که تعبیر به اصناف میکنیم، میخوام نشون بدیم که این اقسام قابل تبدیل به یکدیگر هم هستند. مصنف در اینجا تعبیر به اصناف شد به خاطر همین دقیقه و به خاطر همین نکته. خاص بفهمونه که این اصناف اصنافی نیستن که با هم تداخل نداشته باشند و چنان از هم متمایز باشند که نتوانند جانشین یکدیگر شوند، بلکه اصنافی هستن که قد یتداخل بعضها مع بعضین، بعضی با بعضی تداخل میکنه. یعنی ممکنه یک شیء هم متواتر باشه هم حدسی باشه. حالا من جهت واحد نباشه، بله، نمیخوام بگم من جهت واحد، بالاخره هم حدسی هم متواتر، یا هم مجرب هم متواتر، هم زیاد افراد گفتن هم خود ما تجربه کردیم، پس عیبی نداره که با هم جمع بشه. اما یک چیز نمیتواند هم انسان باشد هم فرس، ولو من حیثیت متعدد نمیتونه. ذاتیات باید متعدد بشه، حیثیت متعدد بشه کافی نیست. و اگر اقسام ما انواع باشند نمیتونن با هم تداخل کنن، یعنی نمیتونن با هم جمع بشن حتی اگر حسیات متعدد هم بیاد. بله فقط چون ذاتیات متعدده، حسیات دخالت ندارن. اما در صورتی که اقسام ما اصناف باشن با هم تداخل میکنن، یعنی میتوانن در یه جا جمع شون با حسیات مختلف که یکی بهش یک قضیه هم بشه متواتر هم بشه مجرد، متابه حسی متواتر به حسی مجرد. در انواع نمیتونیم با تعدد حسیات اجتماع رو درست کنیم، اما در اصناف میتونیم. پس چون که در اقسام سگانه حدسیات تداخل راه دارد، مصنف از این اقسام و اصناف تعبیر کرد نه به انواع. اگر به انواع تعبیر میکرد جلوی تداخل گرفته میشد و این غلط بود، چون تداخل حاصله. یعنی اگر به انواع تعبیر میکرد اعلام میکرد که تداخل جایز نیست، در حالی که تداخل جایز هست. پس تعبیر به انواع در اینجا مانع داره، ولی تعبیر به اصناف درسته. و اینما عبر المصنف عنها، یعنی به این از این اقسام حدسیات تعبیر کرد بالاصناف نه بالانواع، لاجل اینکه اختلاف بین اقسام حدسیات علی قاعده الاشراق رو قید حدسیات میگیریم نه قید اختلاف. اختلاف بین اقسام حدسیات علی قاعده الاشراق، بلکه اختلاف بین جمیع اولیات ششگانه اندر جمهور بالعوارض است، لا به ذاتیات المقومت لماهیت القضیه. این بالعوارض خبر این است، لعجل ان الاختلاف بالعوارض است لا به ذاتیات المقومت لماهیت القضیه من حیث هیهیه، نه اینکه اختلاف به ذاتیات باشد که ذاتیات مقوم ماهیت قضیه هستن من حیث هیهیه. من حیث هیهیه یعنی با قطع نظر از اینکه مجربند یا متواترند یا حسیان یا مشاهدند یا اولیان، هرچی با قطع نظر از اینا، چیزهایی که دخالت دارد در قوام یک قضیه اسمش ذاتیات اون قضیه است. اختلاف این شیشتا در اون ذاتیات نیست، چون هر شیشتا قضیه اند و قضیه به ماهیه قضیتون متقوم است به موضوع محمول مثلا یا به مقدم و تالی. این شیشتا موضوع محمولشون یا مقدم و تالیشون فرق نمی کنه، بالاخره موضوع محمول دارن، مقدم و تالی دارن، نسبت دارن. اینا چیزاییست که مقوم قضیه است. در هر کدام از این شیشتا این مقوم ها رو داریم. اختلاف به اینها نیست، اختلاف به این ذاتیات مقومه نیست، چون هر شیشتا در این ذاتیات مقومه مساوی هن. اختلافشون به عوارضه. اختلاف به عوارض است نه به ذاتیاتی که مقوم ماهیت قضیه است من حیث هیهیه، یعنی با قطع نظر از این اقسام ششگانه که گفتیم یا اقسام سگانه، یعنی خود قضیه، بدون اینکه حالا به قضیه بگیم متواتر یا بگیم مجرب یا بگیم حدسی یا بگیم چیزی دیگه. با قطع نظر از این اسمایی که روی قضیه میذاریم، خود قضیه رو که ملاحظه میکنیم این در این شیشتا فرقی با هم ندارن، همه این شیشتا به لحاظ قضیه بودن یکسانه. بله به لحاظ قضیه کذا بودن با هم اختلاف دارن، ولی به لحاظ اصل قضیه با هم اختلاف ندارن. پس در ذاتیات مشترکن، در عوارض اختلاف دارن. و لحاظا، یعنی به خاطر این که اختلافشون به عوارض است، قد یتداخل بعض و اقسام الاولیات، بعض اقسام اولیات با هم تداخل میکنن، یعنی هم ممکنه مجرب باشه هم متواتر باشه، هم ممکنه مثلا فرض کنید که مشاهد باشه هم متواتر باشه. مکه رو خودمون دیدیم میشه مشاهد، دیگران هم به اندازه عدد متواتر شهادت میدن میشه متواتر. پس این قضایا میتوانند با هم تداخل کنند، یعنی این عناوین میتوانند بر یک قضیه با هم دیگه صدق کنند. خب اول و حل مجربات، یعنی برای حدسیات علی قاعده الاشراق اقسامی است. اول اون اقسام مجربات، قبلا عرض کردم که باید میفرمود و ثانی ها المتواترات، نگفته و ثانی ها المتواترات، درست یک صفحه بعد گفته و من الحدسیات المتواترات، به این صورت تعبیر کرده، اشکالی هم نداره، تعبیر ها مطلب رو برسونن کافیه، حالا لازم نیست حتما به صورت منظم باشه. خب قضایای مجربه چیست که از اقسام حدسیات در نظر شیخ اشراق به حساب آمدند؟ می فرماید مجربات قضایایی هستند که مشاهداتند، با مشاهدات از جهت شهود فرقی ندارند و تکرار مشاهده هم درشون حاصل شده. یعنی چندین بار ما امری رو مشاهده کردیم و همه بار هم یکسان دیدیم، تفاوتی بین باری و باری دیگری حاصل نشده. بعد از اینکه این تجربه ها چند بار انجام گرفت و تفاوتی ملاحظه نشد، ما میگیم این امری که مورد شهود ما قرار گرفته یا اکثری است یا دائمی است. یعنی یا اکثرا اتفاق میفته حاصل میشه یا دائما حاصل میشه. بعد میگیم که هر چیزی که اکثری باشد یا دائمی باشد اتفاقی نیست. نتیجه میگیریم پس این امری که الان ما با شهود چندین بار ملاحظش کردیم اتفاقی نیست. این قیاس رو اصطلاحا میگن قیاس خفی، که عبارت هست از این که هذا الحکم اکثری او دائمی و کل اکثری او دائمی لیس به اتفاقی ولا یا ولا شیء من الاکثری و دائمی به اتفاقی فلا شیء من هذا الحکم به اتفاقی یا لیس هذا الحکم اتفاقی. این حکم اتفاقی نیست. با اتفاقی نبودن به کلیت حکم پی میبریم و یقین میکنیم، لذا قضیه مجرب میشود قضیه یقینی. یقینی شدنش نه به خاطر اون چند بار مشاهده شدنه، بلکه به خاطر زمینه شدن این قیاس خفیه. این قیاس رو که در تمام مجربات به همین صورت خاص به کار میره بهش میگن قیاس خفی. اما در حدسیات قیاس ما جلیه، یعنی در حدسیات در هر موضعی قیاس مناسب همون موضع رو تشکیل میدیم. اگر مثلا حدس ما مربوط به کسبی بودن نور قمر باشه، قیاسی میاریم که کسبی بودن نور قمر رو نتیجه بده و مقدماتش هم با نور قمر و کسبی بودن سازگار باشه. اگر حدسی بودنمون برای این باشه که بخوام ذاتیت نور شمس رو ثابت کنیم، باز یک قیاس دیگری میاریم که مقدماتش فرق میکنه، مواد مقدمات فرق میکنه، نتیجه‌ام ذاتیت نور شمسه. و این چنین قیاسی که در هر موضعی مناسب همون موضع آورده میشه قیاس جلی نامیده میشه. اما قیاسی که در تمام موارد تجربه یکسان و هماهنگ یا بدون اختلاف آورده میشه قیاس خفی نامیده میشه. در مجرب به خاطر داشتن این قیاس خفی ما از اشتباه ایمنیم، از اتفاق ایمنیم و نتیجه میگیریم که این حکمی که ما گفتیم حکمی است دائمی و یقینی. البته قیاس خفی رو همونطور که توجه کردید ما به صورت قیاس اقترانی مطرح کردیم. اشکالی نداره که شما به صورت قیاس استثنایی مطرحش کنید. ما گفتیم هازل حکم دائمیون او اکثری و کل دائمیون او اکثری لیسه به اتفاقی، نتیجه گرفتیم فهازل حکم لیسه به اتفاقی. این شده یه قیاس اقترانی. میشه به صورت قیاس استثنایی بیانش کنید. لو کان هازل حکم اتفاقیان لما کان اکثریان او دائمیان. بعد تالی رو استثناء کنید، نقیض تالی رو، لکنهو دائمیون او اکثریون، بعد نقیض مقدم رو نتیجه بگیرید فلیسه به اتفاقیه. اینطور هم میشه. بنابراین قیاس خفی ما به دو صورت قابل طرحه. اولها یعنی اولین صنف از حدسیات مجرباته و هی مجربات مشاهداتی هستن که متکررن، یعنی مشاهدهشون تکرار شده. مفیدتون به تکرار یقینن بای به تکرار بای سببی است. مفیدتون به سبب تکرار مفیدتون یقینن، به خاطر همین تکرار هست که مفید یقین شده. یقینا تأمن فیه النفس عن الاتفاق، یقینی که ایمن از نفس در اون یقین یا در اون تکرار، عن الاتفاق تکراری که تأمن فیه النفس عن الاتفاق، یا یقینی که تأمن فیه النفس عن الاتفاق. اتفاق یعنی چی؟ ان الاتفاق یعنی چی؟ یعنی ان کون الحکم اتفاقی، یعنی ایمن از نفس از اینکه حکم اتفاقی باشد، یعنی مطمئن است که اتفاقی نیست. و ذالک لانضمام قیاس خفی الی، ذالک یعنی ایمن بودن نفس از اتفاق، به خاطر این است که قیاس خفی الیه به این شهود زمیمه می شود و همین قیاس خفی است که امر و یقینی می کنه، و الا صرف شهود هر چقدر مکرر بشه کافی نیست. و اون قیاس خفی، این قیاس استثنایی است، شارح به صورت قیاس استثنایی مطرح می کنه. لو کان این حکم اتفاقیا لما کان دائما ولا اکثریا. این قضیه اصل در قیاس استثنایی، بعد استثناء میکنیم، ثم یستثنا نقیض و تالی، یعنی میگیم لکنه دائمی او اکثریان. چرا استثناء میکنیم نقیض تالی رو؟ لنقیض المقدم، یعنی برای نتیجه گرفتن نقیض مقدم، تا نقیض مقدم رو نتیجه بگیریم، یعنی فلیس به اتفاقیین رو نتیجه بگیریم. البته این قیاس نشون میده که ما به علت پی بردیم، یعنی وقتی دو سه بار تجربه کردیم که فرض کنید شیری خوردیم تب بریده شده، چند بار این اتفاق افتاده، میفهمیم که شیر در شیر چیزیست که اون چیز علت بریده شدن تبه، ولو ما اون علت رو نمیابیم، ولی اون علت رو اسمش رو نمیدونیم، خودش رو پیدا نکردیم، ماهیتش رو نیافتیم، ولی به وجودش اطمینان پیدا میکنیم. اون وقت چون علت برای ما مشهوده و علت هم هر جا باشه معلول به دنبال داره، میفهمیم یه رابطه لزومی بین خوردن شیر و بریده شدن تب هست. سلام علیکم. این رابطه لزومی باعث میشه که ما یقین کنیم به این که هرگاه شیر نوشیده شود تب بریده میشود. یک همچین حکم کلی میتونیم بکنیم. علت حکم کلی همینه. عرض کردم چه بگید قیاس خفی، چه بگید رسیدن به علت، و از طریق علت رسیدن به معالیل. یعنی وقتی شما علت رو به دست آوردید، کلی به دست آمده، بعد از کلی به جزئی برسید میشه قیاس. از کلی به جزئی برسید میشه قیاس. شما با این تفحص چند تا جزئی علت رو به دست آوردید. علت کلیه، در همه موارد هست. وقت شما میخواد از همین کلی که علت هست استنباط کنید حکم جزئیات دیگری رو که مشاهده نکردید. اشکالی نداره، استنباط حکم جزئیات از کلی میشود قیاس. پس چه بفرمایید قیاس خفی، چه بفرمایید پی بردن به علت و بعد از علت به معالی رسیدن، هر دوش درسته. هر دوش هم نشون میده که ما بالاخره آخر سر به یقین میرسیم، و به همین جهت هم قضیه تجربیه رو یقینیه میدونیم، یعنی از مقدمات یقینه به حساب میاریم. چه حکم که به ان نظر و بالخشب مولمون، تو حکم میکنی که با چوب کسی رو زدن درد آوره. خب اینو یکی دو بار زدیم، با چوب زدیم شخصی رو دیدیم که در مقابل ناله کرده، یا مثلا عکس العملی نشون داده که این عکس العمل کاشف از اینه که درد برش عارض شده. از اینجا میفهمیم که حکمی کلی، همون قاعده رو، یعنی اون قیاس رو زمینه میکنیم، یا همونی که عرض کردم پی میبریم که یه رابطه علی بین زدن با چوب و حصول درد وجود داره و این رابطه علی که یک قانون کلی است، وقتی استنباط شد ما میتونیم از طریق این قاعده کلی به جزئیاتش که موارد دیگری است که ما تجربه نکردیم برسیم و نسبت به اونها هم همین حکم داشته باشیم. پس حکمون حکمی است کلی و یقینی. چرا مصنف این مثال رو ذکر کرد؟ میفرماد که در مجربات یه شرطی داریم که مصنف با این مثال به اون شرط داره اشاره میکنه و اون شرط اینه که در مجربات باید تأثیر و تأثیر باشه و الا اون مواردی که تأثیر و تأثیر نیست اونا رو باید جز مشاهدات بیاریم، جز مجربات نمیتونیم بیاریم و این یه فرقیست بین مشاهدات و مجربات که در مشاهدات احتیاج به تأثیر و تأثیر نداریم ولی در مجربات چرا احتیاج داریم. مثلا الان همینجور که توجه میکنید اگر ما بگیم که ضرب با خشب مولم است چون تأثیر خشب و تأثیر عضو رو دارد میشود تجربی، ولی اگر بگیم قیر سیاه است این تجربی نیست، این فقط مشاهده. چرا؟ چون قیر سیاه است شهادت حکم به تأثیر و تأثیر نیست، حکم به وجود یک صفت خارجی است و چنین حکمی نمیتواند مجرب به حساب بیاد بلکه باید مشاهد به حساب بیاد. و انما مثلهو به هازا، مثلهو دارید یا مثله به هازا؟ مثلهو. و انما مثلت مجرب را و انما مثل مجرب را به هازا، به این مثال، لیوش ارد، یعنی توجه شود به این که تجربیات لا تقال الا در موردی که تأثیر و تأثیری در کار باشد. اگر تأثیر و تأثیری در کار نباشد اصلا تجربه اطلاق نمیشه، شهود اطلاق میشه. فلا یقال جرب تو ان هازا القار اسود، نمیشه گفت من تجربه کردم که این قیر سیاهه، بلکه میتونم بگم مشاهده کردم اما نمیتونم بگم تجربه کردم. مثلا حالا این بنوان مثال، بل یقال و جربت و ان نار محرقه و ان سغمونیا مسهل، چون نار تأثیر گذار است همچنین سغمونیا تأثیر گذار است، میتونیم درباره حکمی که به اونها ارتباط میدیم ادعای تجربه کنیم، بگیم جربت و که نار محرقه است یا سغمونیا که اون گیاه مخصوصه مسهل است، مسهل صفراست. از کردن بارها که صفرا باید همچنین اون بقیه اخلاط ست خلط دیگه، یعنی بلغم و سودا و دم، اینها باید یه غلظت خاصی داشته باشن، نه خیلی رقیق باشن نه خیلی غلیظ. گاهی غلیظ میشن و غلظتشون باعث عروض مرض میشه، اون وقت اگر صفرا غلیظ شد با سغمونیا رقیقش میکنن، لذا میگن سغمونیا مسهل صفراست، یعنی تسهیل میکنه، رقیق میکنه صفرا رو و اون وقت مرضی که بر اثر غلظت صفرا به وجود آمده با استفاده از سغمونیا برطرف میشه. البته اگر مراد در کل نارن حاره، اگر مراد فقط حرارت باشه قضیه جزء مشاهداته، اما اگر مراد از حرارت همون احراق باشه تأثیر باشه میشه مجرد. بستگی داره به این که شما از حرارت چی اراده کرده باشید، ظاهرا از حرارت اراده میشه همون حرارت، بنابراین انار و حرارتون قضیه مجرده نیست چون تأثیر و تأثیر نداره، ولی اگر از انار و حرارتون اراده کرده باشید محرقتون را، میتونید قضیه رو قضیه مجرب بگیرید که نوعا این اراده نمیشه. حالا البته گاهی هم اراده ممکنه بکنند که نارهاره یعنی میسوزونه، منظورشون اون باشه، منظور تأثیر و تأثیر باشه، اگر اون منظورشون باشه قضیه میشه مجرب، ولی نه. خب مجرب با استغراق خیلی شبیهه و لذا گاهی با هم اشتباه میشن، به این جهت شارح وارد این بحث، مصنف و شارح وارد این بحث میشن که بفهمونن تجربه با استغراق فرق داره، مجرب با استغراق فرق داره. ضمناً بحث استقرار مطرح میشه، با اینکه اینجا جای استقرار نیست. الان بحث ما در قضایای یقینی است که 6 تا هستن و از جمله اونها استقرار نیست، ولی به مناسبت بحثی که در تجربه داشتیم بحث استقرار رو داریم مطرح میکنیم. اون وقت ما در حجت هم اگه یادتون باشه قبلا گفتیم که حجت رو تقسیم میکنیم، در بحث حجت گفتیم که حجت رو تقسیم میکنیم به 3 قسم: قیاس و استقرار و تمثیل. الان در صدد بیان قیاسیم، یعنی داریم قیاس رو بیان میکنیم که مفصلتر از بقیه تبیین میشه. بعد از اینکه قیاس تموم شد باید استقرار و تمثیل هر دو مطرح بشن، چون اون دوتا بالاخره جز اقسام حجت هن، باید مطرح بشن. ولی میبینید که ما بعد از اینکه بحث قیاس تموم شد یه دفعه میگیم فصلان وارد تمثیل میشیم، بعد هم اصلا به استقرار نمیپردازیم. علتش همینه که استقرار اینجا داریم مطرح میکنیم، چون استقرار اینجا داره مطرح میشه دیگه در جای خودش ازش بحث نمیکنیم. اینجا هم عرض کردم به مناسبت بحث میکنیم، به مناسبت این که میخوام بین او و تجربه فرق بذاریم. حالا فرق چیه؟ فرق رو اولیشون اشاره میکنه، میفرماد در تجربه اون قیاس خفی رو داریم، لذا تجربه رو مفید یقین میدونیم، اما در استقرار اون قیاس خفی رو نداریم، لذا استقرار رو مفید یقین نمیدونیم. این مطلب اولیست که ایشون میگه. ولی بعد وارد تفصیل میشه و در تفصیل بیان میکنه که استقرار در دو جا مفید یقین هست، در یه جا فقط مفید یقین نیست. یعنی 3 قسم استقرار درست میکنه که 2 تاش مفید یقینن، یکیش مفید یقین نیست. اما در ابتدا به همون یکی که مفید یقین نیست نظر داره، میگه تجربه در همه موارد به خاطر این قیاس خفی مفید یقینه، ولی استقرار مفید یقین نیست. این تفاوتی است که بین تجربه و استقرار داریم، والا در هر دو ما جزئیات رو تفحص میکنیم، هم در تجربیات ما جزئیات رو تفحص میکنیم، هم در استقراریات. اما در یکی بعد از تصفح جزئیات قیاس خفی زمیمه میشود و ما رو به یقین میرساند، در یکی زمیمه نمیشود و ما دستمون از یقین کوتاه میماند. این تفاوت بین استقرار و تجربه است. و به همین جهت هم ایشون میفرماد که تجربه حجت است، یعنی قضیه مجرب رو ما میتونیم در قیاس برهانی به کار ببریم، ولی استقرار حجت نیست. استقرار فقط تولید ظن میکنه، تولید علم و یقین نمیکنه. و لیس هو من الاستقرار، یعنی این حکم حاصله به تجربه ارتباطی به استقرار نداره، از جمله موارد استقرار نیست، بلکه با استقرار تفاوت داره. ای من الحکم الحاصل بالاستقرار، حکم حاصل به تجربه از جمله و اقسام، از جمله و از اقسام حکم حاصل به استقرار نیست. این دو تا حکم به هم ارتباط ندارن. حالا استقرار رو معنا میکنه، استقرار اینه که مشاهدات جزئی رو شما وسیله رسیدن به کلی قرار بدید، یعنی جزئیات رو ملاحظه کنید، بعد روی این جزئیات یه حکمی به دست میاد، جزئیات رو ملاحظه کنید یه حکمی به دست میاد، بعد روی این جزئیاتی که ملاحظه کردید و جزئیات دیگری که ملاحظه نکردید این حکم به دست آمده رو حمل کنید. این میشه استقرار، که حکمی که الان از تعدادی جزئیات به دست آمده بر تمام جزئیات حمل میشه، یعنی میشه حکم کلی. حکمی که از چند جزئی به دست آمده بر کلی مترتب میشه، بر کلی یعنی بر تمام جزئیات. این میشه استقرار. الذی یعنی استقراء عبارت هست از جعل المشاهدات الجزئیه مبدأ للحکم الکلی، مشاهدات جزئیه رو باعث حکم کلی میکنیم، که ما یک حکم از این حکم جزئی از این مشاهدات جزئیه به دست آوردیم، ولی از همین چند تا حکم جزئی حکم کلی رو استنباط میکنیم. حکم کلی یعنی حکمی که روی تمام افراد مترتب میشه. بله، اصلا بحث ما در استقراء ناقصه. من الان توضیح ندادم، عرض کردم 3 قسم استقرار داریم، برای همین بود. یک قسمش غیر مفید یقینه، الان ما با همون یک قسمی که غیر مفید یقینه کار داریم، یعنی استقراء ناقص. اونم استقراء ناقصی که در انواع مختلفه باشد. اینه، حالا انشاءالله توضیح داده میشه، معلوم میشه.
اگه اینو نگفت بعضی جزئیات رو
جعل المشاهدات الجزئیه، نگو بعضی نگو کل. بله تعریف ایشون هم چون بعض نداره کل استقرار داره معنا میشه. ولی خب بعدن تحلیلی که میاره معلوم ناظر به استقرار ناقصه. در تعریف ناظر به اصل استقراره که مشاهدات جزئیه رو چه بعض جزئیات باشن چه همه جزئیات باشن، که در استقرار ناقص بعض جزئیاته، در استقرار تام تمام جزئیاته. البته تمام جزئیات هم مشاهده نمیشن، با بیانی تمام جزئیات مندرج میشن که الان انشالله عرض میکنیم. مشاهدات جزئیه رو مبدا حکم کلی قرار بدیم میشه استقرار، حالا چه در استقرار تام چه در استقرار ناقص. اون تا بعد بیانی که میکنه ناظر به استقرار ناقص تنهاست. لانه یعنی استقرار، منظور استقرار ناقصه. غیر مفید للیقین در حالی که و تجربت تفیده یعنی تفید الیقین. چرا تجربه مفید یقینه در حالی که با استقرار از جهت تصفح و تفحص جزئیات فرقی نداره؟ لنزمام القیاس الى المشاهدات الجزئیه در تجربه دون الاستقرار، چون قیاس خفی به مشاهدات جزئیه در تجربه زمینه میشه، در استقرار زمینه نمیشه. بله حالا روشن میشه که چرا زمینه نمیشه. حالا روشن میشه که چرا زمیمه نمیشه. در اقسام استقرار رو که عرض کردم معلوم میشه که چرا ما زمیمه نمی کنیم. البته در مواردی زمیمه میشه و احتیاج به اون زمیمه هم نداریم، بالاتر از اون زمیمه رو داریم. استقرار میشه استقرار مفید یقین. در مواردی این قیاس زمیمه نمیشه، وقت میشه استقرار ناقص و غیر مفید یقین. این حالا وقتی اقسامش توضیح داده بشه روشن میشه که چرا ما زمیمه نمی کنیم. در اون مواردی زمینه نمی کنیم انشاءالله معلوم شد. بله تجربه گاهی تام گاهی ناقص، نه تجربه عرض کردم تجربه رسیدن به علته، تا ما به علت نرسیم مشاهدات قطع نمی کنیم. اگر برسیم عرض میکنم اجازه بدید من اقسامو بگم، اقسامو که گفتم معلوم میشه خیلی جا با تجربه یکی میشه. نه تجربه تا وقتی که ناقص باشه بهش استقرار گفته میشه، اصلا تجربهش گفته نمیشه. بعد از اینکه مفید یقین شد اون قیاس زمینه شد باشه میگیم تجربه. ابتدا که ما شروع میکنیم استقرار و تجربه با هم هماهنگن، هیچ تفاوتی ندارن. به یه جا میرسیم که یقین به ما عارض میشه، بر ما عارض میشه، اونجا دیگه تجربه هست استقرار نیست. حالا این عرض میکنم بذارید من اقسامو بگم تمام مطالب در استقرار بیان بشه، همه اینا خودش روشن میشه. البته احتمال داره برگردم توضیح بدم، اگر توضیح هم ندادم خودش روشن میشه، یعنی با بیاناتی که میکنیم معلوم میشه. ایشون میفرماد استقرار، وارد بحث در استقرار میشه، استقرار میفرماد که حکمیست علا کلی یعنی بر تمام جزئیات، به توسط حکمی که از چند تا جزئی استنباط شده. چون حکم بر چند تا جزئی مترتب شده، ما این حکم رو بر همه جزئیات مترتب میکنیم، این میشه استقرار. حالا مفید یقین هست یا مفید یقین نیست کار نداریم، فعلا معنا کردیم استقرار. بعد استقرار رو دو قسم میکنیم، استقرار تام و استقرار ناقص. حکم میکنیم که استقرار تام مفید یقینه، استقرار ناقص مفید یقین نیست. بعد استقرار تام رو هم به قیاس ارجاع میدیم و از همین جهت هم میگیم مفید یقینه، چون استقرار تام در واقع قیاسه ولو تسامحاً اسمش استقرار بذاریم. بعد میام سراغ استقرار ناقص. استقرار ناقص رو یک بار در نوع واحد انجام میدیم، یک بار در انواع مختلفه انجام میدیم. در نوع واحد میگیم مثل تجربه است و مفید یقینه، و ما به علت میرسیم. هر حرفی که در تجربه زدیم در استقرایی که مجرایش نوع واحد باشد میزنیم. تمام حرفات در استقرا ناقصی است که مجرایش انواع مختلف باشد. حالا مثال میزنم روشن میشه. اما استقرای تام، پس سه قسم استقرا پیدا کردیم. یکی استقرای تام که در واقع استقرا نیست، قیاسه. یکی استقرای ناقص در نوع واحد، یکی استقرای ناقص در انواع مختلفه. اما استقرای تام این است که ما تمام اقسام یک موضوع رو مطرح کنیم و حکم رو جدا جدا بر این اقسام مترتب کنیم و بعدم حکم را بر کلی این اقسام بار کنیم. اول جدا جدا بر خود اقسام بار میکنیم، بعد این اقسام همه تحت یک کلی مندرجند، ما حکم رو بر این کلی بار میکنیم. چون حکم بر تک تک این جزئیات، بر تک تک این اقسام مترتب شده بود، مترتب کردنش بر کل، بر کلی که این اقسام رو شامل می شود اشکالی ندارد. مثلا میام ملاحظه میکنیم، میبینیم که جمادات رو ملاحظه میکنیم، میبینیم همه متحیزند، یعنی یه مکانی رو اشغال میکنند. البته متحیز دو جور معنا شده، یکی گفتن متحیز چیزیست که مکانی رو اشغال میکنه، یکی گفتن یا مکان رو اشغال میکند یا قابل اشاره حسی است، که این معنای دوم اهمه، چون که فلک نهم مکان نداره ولی قابل اشاره حسی هست. بنابر تفسیر اول فلک نهم متحیز نیست، چون میگه متحیز موجودی است که مکان داره. خب فلک نهم که مکان نداره. بنابر تفسیر دوم فلک نهم متحیز است، چون تفسیر دوم میگه هر چیزی که مکان دارد یا قابل اشاره حسی است. خب فلک نهم اگرچه مکان ندارد ولی قابل اشاره حسی است، پس متحیزه. در تفسیر تحیز عرض کردم اختلاف یکی اهم میگیره یکی اخص میگیره. حالا میخوام بگیم جمادات متحیزند، یعنی مکان رو اشغال میکنند. نباتات هم متحیزند، یعنی مکان رو اشغال میکنند. حیوانات که از جمله اونها هم انسانه، اینا متحیزن، یعنی مکان اشغال میکنن. ما مراجعه میکنیم میبینیم در جهان خارج جسمی به جز این ستا نداریم، یا جماد است یا نبات است یا حیوان است. حکم میکنیم به که کل جسم متحیزن. اول استقراء ما در اقسام بود نه در افراد، در اقسام بود. یعنی جمادات رو ملاحظه کردیم، دیدیم حیزی رو اشغال میکنن، بعدم نباتات و بعدم حیوانات رو. و چون دیدیم که جسم خارج از این ستا نیست، حکم کلی کردیم، گفتیم همه اجسام متحیزن. این رو میگیم قیاس، این استقرای تام. این استقرای تام قیاس مقسم هم هست، یعنی قیاسی که با تقسیم همراهه. اینطور میگیم الجسمو اما جمادون و اما نباتون و اما حیوانون، بعد میگیم و کل حیوان متحیز، کل جماد متحیز، کل نبات متحیز، نتیجه میگیریم و کل جسم متحیز. این در واقع قیاسه. مشرراشو که بندازید جسم متحیز باقی میمونه، میشه کل جسم متحیز. استقراءه ولی در واقع قیاسه. قیاس مقسم هم هست، یعنی قیاسی است که ما اقسام رو مطرح میکنیم، حکم اقسام رو در قیاس میگیم، بعد هم همین حکم رو بر کلی این اقسام مترتب میکنیم. میشه قیاس مقسم یا استقراء تام. این مفید یقینه. چرا؟ چون در واقع قیاسه، مثل استقراء نیست. این که از بحث ما اصلا بیرونه، چون ما بحث در استقراء داریم نه در قیاس، و این در واقع قیاسه. میام سراغ استقراء ناقص که الان مورد بحث ماست. یک بار نوع واحد رو مورد این استقرا و مجرای استقرا قرار میدیم، یک بار انواع متعدد رو، یک بار میام مراجعه میکنیم به انسان. سر یه انسان رو میبریم میبینیم مرد، انسان دوم بازم میبینیم مرد، انسان سوم همینطور. دیگه 3-4 تا انسان که کشتیم میبینیم که همشون مردن، یه حکم کلی میکنیم. هر انسانی اگر سر هر انسانی رو ببریم میمیره، حکم کلی میکنیم. چرا؟ چون نوع واحده. در نوع واحد که انسانه، وقتی تجربه رو شروع کردیم دیدیم که بعد از 5-6 بار مشاهده همه یکسان جواب دادن، حکم کلی میکنیم، میگیم هر انسانی چنین است که اگر رأسش قطع شود میمیرد. این حکم کلیه. این در واقع با تجربه یکیه، این با تجربه یکی، یعنی یقین آوره. همون قیاس خفی هم به زمینی میشه که لو کاند اتفاقیان لما کاند دائمیان او اکثریان لکن نهو دائمیان و اکثریان فلسه به اتفاقیان، همون قیاس خفی رو داره، همون افاده یقین هم داره. این در واقع همون مجربه. این استقرا با تجربه فرقی نمی کنه. این استقرا با تجربه فرق نمی کنه. اما اگه بخوام در انواع مختلف جاری کنیم استقرا رو، میخوام ببینیم که حیوانات فک در وقت مزق فک اسفلشون رو میجنبارن یا فک اعلا رو. نوع فرس رو ملاحظه کردیم، نوع انسان رو ملاحظه کردیم، نوع بقر و نوع حمار رو، نوع عصب و نوع نمه رو، همه اینا رو ملاحظه کردیم. خب این انواع مختلف هست، دیدیم که همه شون فک اسفل میجنبارن. انواع دیگر رو که ممکنه در خصوصیات با این انواع تجربه شده اختلاف داشته باشن ملاحظه نکردیم. حالا میخوام یه حکم کلی کنیم، بگیم کل حیوان یحرک فکه الاسفل عند المس، این میشه استقرا ناقص، این یقین آور نیست، چون نه قیاس خفی به زمین میشه به خاطر اختلاف انواع، نه هم به علتی پی بردیم که از اون علت به معالیلش برسیم. این چنین تجربه رو اصطلاحاً تجربه دیگه نمیگن، این مشاهدات متکرر رو تجربه نمیگن، استقرا میگن. استقرا شب استقرا ناقصه، استقرا ناقصی که یقین آور نیست. خب با این بیانی که کردم دیگه اشکال شما روشن، جواب شما داده شد که کجاست که استقرا با تجربه یکی میشه. یه جا استقرا با قیاس یکی میشه، استقرا تام با قیاس مقسم یکی میشه. یه جا استقرا با تجربه یکی میشه و اون استقرا ناقص در نوع واحده. یه جا استقرا با تجربه با هم تفاوت داره که استقرا هست تجربه نیست و اون استقرا ناقصی است در انواع مختلف. اینجا تجربه استقرا هست تجربه نیست، چون قیاس خفی زمینه نمیشه، یا به تعبیر دیگه چون به علت نمیرسیم تا بعدن از علت به معالیل پی ببریم، و قیاسمون و عملمون هم مفید یقین نیست. از با این توضیحی که دادیم روشن شد که استقرا با تجربه چه فرق داره و با قیاس چه فرق داره. در یک قسم با قیاس فرق نداره، در یک قسم با تجربه فرق نداره، در یک قسم با تجربه قیاس فرق داره، و تمام بحث ما در استقرا در همین قسم اخیره که هم با قیاس فرق داره هم با تجربه فرق داره. وقتی ما استقرا میگیم همین منظورمونه، ولی استقرا تام یا استقرا ناقص در جایی که نوع واحد باشه اون اصلا منظور ما نیست. اونو ما یا استقرا نمی نامیم بلکه تجربه قیاس می نامیم، یا اگر استقرا نامیدیم خودمون توضیح میدیم که قیاس است، تجربه است، که معلوم بشه که اون استقرا مصطلح نیست. استقرا مصطلح همون قسم سومه که مفید یقین نیست. ول استقرا هو حکمون علا کلی به ما بای، به ما بای سببی است، به ما وجد فی جزئیات هل کثیره. استقرا حکمی است بر کلی به خاطر حکمی که در جزئیات کثیره اون کلی یافت شده. حکمی در جزئیات کثیره یک کلی یافت میشه، ما اون حکمی رو که در جزئیات تجربه کردیم بر خود کلی مترتب میکنیم، این میشه استقرا. فَإِنْ كَانَ الْحُكْمِ شَامِلًا لِجَمِعِ جُزْئِيَاتِهِ، اگر اون حکمی که ما از جزئیات به دست آوردیم و حالا داریم بر کلی این جزئیات مترتبش میکنیم، حکمی باشد شاملًا لِجَمِعِ جُزْئِيَاتِ این کلی، فَهُوَ، یعنی این چنین استقرایی الاستقراء تام است. مثل قول تو الحیوان و النبات و الجماد متحیزون، که دقت کنید صورت قیاسی نداره ها، صورت استقرایی بهش میده، صورت قیاسی بعدن داده میشه، صورت استقرایی داره. یعنی استقرا میکنیم الحیوان متحیزان، النبات متحیزان، الجماد متحیزان، بعد میگیم فکل جسم متحیزان، که حکم تحیزی رو که روی جزئیات یعنی حیوان و نبات و جماد رفت، ما اون رو روی خود کلی که جسم است میبریم. حکمی که روی جزئیات جسم رفته بود، ما این رو روی کلی جسم میبریم. و هو این استقرایی که تام باشد، یعنی حکم موجود در او شامل جمعی جزئیات باشد، یفید الیقین، لأنه فی قوت قیاس مقسم، در قوه قیاس مقسمه. البته قیاس این چنین قیاسی رو هم مقسم خوندن هم مقسم خوندن، هر دو جور خوندنش درسته. لأنه فی قوت قیاس مقسم که یفیده، یعنی یفید الیقین، این در قوه قیاس مقسمی است که قیاس مقسم مفید یقینه، پس اینی هم که در قوه قیاس مقسم است مفید یقینه. و نظمه، یعنی نظم قیاسی است، اونی که قبلا گفتیم استقرا بود، حالت قیاسی بهش ندادیم، حالا همون استقرا رو میخوام به صورت قیاس منظم کنیم. و نظمه ان یقال، نظم اون قیاس مقسم این است که چنین گفته شود در مثال مذکور. نظم قیاس مقسم در مثال مذکور این است که گفته شود کل جسمن اما حیوانون او نباتون او جماد. این صغرا که در صغرا جسم تقسیم شد به جزئیاتش که حیوان و نبات و جماد باشه، حد وسط هم حیوانون او نباتون او جمادونه، در کبرا حد وسط تکرار میشه و کل حیوان و نبات و جماد این حد وسط متحیز و نکبر. خب این درست یک شکل اوله، منتها حد وسطش مردده، شکل اولیست که حد وسطش مردده. ما حد وسط رو با تمام تردیداش حفظ میکنیم، جسم که اصغر است و متحیز که اکبر است باقی میمونه، نتیجه میگیریم فکل جسم متحیزان. خب گفتیم فاین کان الحکم شاملا لجمیع جزئیاته فهوال استقراء تام، و این لم یکن الحکم شاملا لجمیع جزئیاته، این حتی بر اون بالاست، و این لم یکن الحکم شاملا لجمیع جزئیاته، اگر حکم شامل جمیع جزئیات اون کلی نباشد، فهو و یعنی استقراء چنینی استقراء ناقص است، و هو لا یفیده یعنی مفید یقین نیست، لما یذکر به خاطر آنچه که ذکر می شود، که در همین صفحه بعد سطر بله 6 و 7، صفحه بعد سطر 6 و 7، اونجایی که استقراء ناقصی رو که در انواع مختلف جاری شده توضیح میدیم، که مثال هم میزنیم به حرکت فک عصال حیوان اندل مزق، اونجا بیان میکنیم که استقراء ناقص مفید یقین نیست. فاذا کان الاستقراء عبارتا عن هذا، خب مثال میخواد بزنه برای استقراء، البته مثالی که میزنه به قسم دوم مثال میزنه، یعنی به استقرایی که در نوع واحد جاری شده، ولی مهم نیست چون ایشون میخواد استقرا رو مثال بزنه، کار نداره به این که حالا مفید یقین هست یا مفید یقین نیست، میخواد استقرا مثال بزنه، به هر کدوم از قسم که مثال بزنه کافیه چون همش استقراه. البته قسم سوم استقرا واضحه و مورد بحثه، ولی خب مثال ایشون مثال دوم مثال میزنه. فاذا کان الاستقراء عبارتا عن هذا، اگر استقراء عبارت از این باشد، یعنی عبارت از حکم علا کلی به ما وجود فی جزئیات الکثیر باشد، یعنی استقراء همین باشد که ما تعریفش کردیم، فنعلم که حکم نا علا کل انسان به انه اذا قطع رأسه لا یعیش، اگر رأسش بریده شود زندگی نمی کند، حکم ما بر کلی لیسه حکم بر کل انسان لیسه الا حکمن علا کلیین، اما نه اینکه اون کلی رو کشف کرده باشیم، نه اینکه خود کلی رو تفحص کرده باشیم، بلکه به ما سود ففی جزئیات الکثیره، باز به ما به معنی بای سببی است، یعنی به سبب حکمی که برخورد شده در جزئیات کثیره این کلی، چون در جزئیات کثیره این کلی به حکمی برخورد کردیم، بر خود کلی هم همون حکم رو مترتب ساختیم، این میشه استقرا. ازلا مشاهدت للکل، چرا حکمی که بر کلی کردید به خاطر حکمی بوده که سود ففی جزئیات الکثیره، زیرا روشن است که ما کل افراد انسان رو که مشاهده نکردیم، کل افراد انسان رو میشهدی میشهدی خودمون رو باید میکشتیم. ولیس هازا مثل حکمنا علا ان کل انسان حیوان. در مثل کل انسان حیوان که ما حکم میکنیم بر کلی، در این کل انسان اذا قطع رأسه لا یعیش حکم کردیم بر کلی، در کل انسان حیوان هم حکم کردیم بر کلی، منتها در کل انسان حیوان چون ماهیت ملحوظ ماست و ما ماهیت انسان رو لحاظ کردیم و با توجه به ماهیتش میگیم حیوانه و این ماهیت در تمام افراد هست، میتوانیم حکم رو بر تمام افراد بار کنیم بگیم کل انسان حیوان. اما ما حکم لایعیش رو که بر ماهیت انسان حمل نکردیم، بر تک تک انسان داریم حمل میکنیم. خب تا مقداری که تجربه کردیم این حکم قابل حمله، اونجایی که تجربه نکردیم اگر بخوام حمل کنیم از باب استقرا حمل میکنیم، نه از باب تجربه، نه از باب اینکه آزمایش کردیم. برخلاف کل انسان حیوان که حکم بر ماهیت شده، کافیست که شما در یک انسان ماهیت رو بیابید بفهمید که این حیوانه، در اون صورت حکم میکنید به ان کل انسان حیوانون، چون ماهیت مشترک بین تمام افراده. اگر شما در یک فرد ماهیت رو محکوم به حکم دیدید، در باقی افراد هم محکوم به همون حکم میشه، لذا میتونید حکم رو کلی صادر کنید. اما در جایی که حکم بر فرد بار شده ماهیت هم لحاظ نشده، در اونجا اگر حکم کلی صادر کردید، حکم را کلی صادر کردید به خاطر مشاهده این حکم در بعض جزئیات کثیرش، نه در خاطر مشاهده در کل افراد. و لیس هازا یعنی حکمی که ما در این مثال اذا قطع رأسه لا یعیش داشتیم، مثل حکم ما بر این که کل انسان حیوانون هست نیست، حکم اون با این حکم فرق میکنه. لأنه لیس بناء علی مشاهدت کثیره، چون این حکم دوم که کل انسان حیوان باشه مبنی بر مشاهده کثیر من جزئیاته نیست، بلکه نظر است به نفس طبیعت و ماهیت. ما به ماهیت انسان نظر میکنیم و حکم میکنیم، نه به جزئیاتش، برخلاف قطع رأسه و اذا قطع رأسه لا یعیش که به جزئیات توجه میکنیم. و چون تمام جزئیات